برای کودکان عزیز سرزمینمون ایران یک خاطره خوش به یادگار بگذار.
راجع به فیلم ها صحبت بکنید. در مصاحبه هایی که حالا انجام شده گفتید که سعی کردیم خیلی فشاری نباشه روی فیلم سازا که بخوان مبتنی بر هدف جشنواره فیلم سازی کنن. فیلم ها حالا به چه شکلی ساخته شدن؟ با چه محوریت های موضوعی؟
خوشبختانه امسال تنوع بسیار خوب و گسترده‌ای از حیث آثار رسیده به جشنواره داریم، هم در بخش پویانمایی که آثار بسیار درخشانی امسال در جشنواره 32 به نمایش در میاد، فیلم‌های کوتاه و همینطور فیلم‌های با کیفیت بلند سینمایی که ما البته بیشتر تلاش همکاران من در هیئت‌های انتخاب فیلم هم در بخش داخلی و هم در بخش بین‌الملل، کیفیت آثار و تنوع آثار و نزدیکی این آثار به دنیای فانتزی و خیال انگیز کودکانه بوده. دلیلش اینه که شاید سالهای قبل برای اینکه تعداد بیشتری به لحاظ کمی آثار راه پیدا بکنه به جشنواره، فضای مخاطب خاص کودک و نوجوان کمتر مد نظر بوده. امسال الحمدلله هم تعداد آثاری که به دبیرخانه جشنواره رسید خیلی خوب بود، یعنی زیاد بود و متنوع بود، و هم ما در هیئت‌های انتخاب همکارانمون تلاش کردن که مطابق با ذائقه کودک و نوجوان آثار رو انتخاب کنن. امیدوارم که در ایام جشنواره بچه‌ها لذت فیلم‌ها رو ببرن.
برنامه نمایش فیلم‌ها به چه صورتی هست؟ حالا در طراحی‌هایی که شده، آیا فقط در خود شهر اصفهان یا در شهرهای همجوار استان اصفهان هم میتونن کودکان و نوجوانان این فیلم‌ها رو ببینن؟
بله، در شهر اصفهان در مجموعه 11 سالن سینمایی ما برنامه نمایش فیلم داریم. هر فیلم سینمایی در اصفهان 3 نوبت پخش میشه و برای مردم عزیز ایران در استانهای کشور و دو منطقه آزاد اروند و قش ما برنامه نمایش فیلم داریم که مردم عزیز کشورمون هم همزمان با جشنواره اصفهان میتونن گزیده ای از فیلمهای جشنواره امسال رو تماشا کنن.
سومین المپیاد فیلمسازی کودکان و جوانان کشور هم در این دوره برگزار خواهد شد. راجع به این موضوع هم بگین، آیا فرصتی هست هنوز که اگر نوجوانان علاقه‌مند باشن در کنار حالا دوستانشون حاضر باشن در جشنواره؟
ما امسال در المپیاد سوم تلاش کردیم که المپیاد رو به شکل متفاوت و به روستری برگزار کنیم. میزبان 60 نوجوان از سراسر کشور هستیم. به جز فیلم‌های دریافتی از نوجوانان، بخش ایده رو داریم. امسال برای اولین بار تجربه گسترش ایده رو توسط 9 پیشکسوت هنرهای سینمایی داریم که این اتفاق یک اتفاق ویژه و منحصر به فرد است که امیدوارم ما شاهد انتقال تجارب فیلمسازان به نوجوانان و همینطور ظهور پدیده‌های جدید در صنعت تصویر و سینمای کشورمون باشیم.
و در نهایت همیشه از بزرگداشت‌ها هم پرسیده میشه، امسال قرار است از چه هنرمندانی تقدیر بشه در جشنواره؟
امسال در جشنواره 32 ما ادای احترام میکنیم به 3 پیشکسوت عرصه سینما. سرکار خانم مهین جواهریان که جزو زنان فیلمساز پیشرو در عرصه پویانمایی هستند، آقای علیرضا رضاداد که جزو مدیران با سابقه و به هر حال حامی سینماگران و مدیر سالهای قبل جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان بودند، و سرکار خانم مریم سعادت بازیگر پیشکسوت هنرهای نمایشی در سینما، تئاتر و تلویزیون که خاطره خوش بچه‌های ایرانی از ایشون به عنوان مادر در فیلم‌ها و سریال‌ها هست.
سپاسگزارم جناب آقای تابش، دبیر 32 دوره جشنواره فیلم‌های کودک و نوجوان.
ممنون از همراهیشون.
بله، گزارشی که شنیدید از نشست خبری جشنواره کودک بود که زحمتش رو خانم تینا میرکریمی همکار گزارشگرمون کشیده بودند. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه و همچنان شنونده و همراه ادامه برنامه حوض نقره باشید. تا ساعت 18 هنوز فرصت باقی است، بخشایی هم هست که قرار تقدیم حضورتون بشه. اولین های سینمای ایران. سینمای ایران از بدو تولد تا امروز مسیر پرپیچ و خمی رو طی کرده تا به اینجا رسیده. اما اونهایی که برای نخستین بار به سینما پرداختند و در عرصه‌های مختلف فعالیت کردند چه کسانی هستند؟ در این بخش قصد داریم از اولین کارگردان حرفه‌ای تاریخ سینمای ایران برای شما بگیم. آوانس اوگانیانس اولین کارگردان سینمای ایرانه و همچنین بانی اولین مدرسه بازیگری در این کشور. آوانس اوگانیانس متولد 1279 یا 1280 به روایتی در عشق‌آباد جمهوری ترکمنستان و به روایتی در مشهد. اوگانیانس تحصیلاتش رو در رشته تجارت در تاشکند، حقوق رو در عشق‌آباد و سینما رو در مسکو به پایان رسونده. او در سال 1308 به همراه دخترش که بازیگر فیلم حاجی آقا آکتور سینما بود به ایران مهاجرت کرد و یک سال بعد یعنی در سال 1309 مدرسه آرتیستی سینما رو که اولین مدرسه سینمایی در ایران بود با نام پرورشگاه آرتیستی سینما در تهران تأسیس کرد و در همین سال به عنوان نویسنده، کارگردان، بازیگر و تدوینگر اولین فیلم تاریخ سینمای ایران آبی و رابی رو ساخت. اوگانیانس در سال 1311 استودیو پرس فیلم رو تأسیس کرد. شکست اقتصادی دومین فیلم او، حاجی آقا آکتور سینما، موانع جدی رو در مسیر فعالیت‌های سینماییش به وجود آورد. سال 1317 بود که از او برای تأسیس یک مدرسه سینمایی در کلکته دعوت شد و او با قبول این دعوت و سفر به هند اولین مدرسه سینمایی رو در کلکته هند در سال 1318 تأسیس کرد. در سال 1326 دوباره به ایران برگشت. او قصد داشت برای آموزش سینما به بانوان و خردسالان هم کلاس تشکیل بده که هیچ وقت موفق به این کار نشد. سال 1333 دوباره تصمیم به فعالیت مجدد در سینما گرفت که ناکام موند. حاصل این فعالیت فیلمی بود با نام سوار سفید که ناتمام موند. در سال 1338 فیلمنامه‌ای نوشت با عنوان کودتای 1299 که نتونست اون رو تبدیل به فیلم کنه. آوانس اوگانیانس در سال 1340 خورشیدی در تهران درگذشت و در گورستان دولاب به خاک سپرده شد. بله، یکی از اولین های سینمایی کشورمون رو با شما مرور کردیم. امیدوارم که این بخش رو شنیده باشید و مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. بسیار ممنونم از همراهیتون با برنامه حوض نقره رادیو ایران 3900 رو فراموش نکنید. شماره پیامک ما همچنان در اختیار شما دوستان شنونده است. ساعت 17:40 است و قراره که همراه بشیم با جناب آقای شهاب شهرزاد. آقای شهرزاد سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام به شما خانم فقیهی، سلام به همه شنونده های عزیز برنامه حوض نقره.
سپاسگزارم. آقای شهرزاد، بخش نقد فیلم این هفته برنامه حوض نقره است و قراره که راجع به فیلم شبی که ماه کامل شد به کارگردانی نرگس آبیار صحبت بکنیم.
بله، من فکر میکنم خانم فقیهی در مورد کارگردان مهمی صحبت میکنیم و در مورد فیلم مهمی حرف میزنیم. از زمانی که فیلم اشیا از آنچه در آینه میبینید ساخته شد و بعد شیار 143، بعد فیلم نفس و حالا شبی که ماه کامل شد، به نظر میرسه که ما با یک سینماگری طرف هستیم که تفکری داره و دنبال حرف زدنه و نه فیلم ساختن به هر قیمتی درباره هر موضوعی. هرچند که برای من عجیبه که نام نرگس آبیار رو به عنوان مشاور کارگردان فیلم سطح پایین و بازاری و مبتذلی به اسم مصادره هم میبینم، اما در کارنامه خود نرگس آبیار با توجه به اینکه او یک نویسنده هم هست و کتاب‌های پرتعدادی در کارنامه خودش داره، داستان نویسه، بنابراین تمرین کرده و درام گویی و درام نویسی رو به نظرم تبحر خوبی درش پیدا کرده، از طرف دیگر تجربه خوبی در مستندسازی داره و در هر دو حیطه، یعنی هم مستندسازی هم در نویسندگی، توانسته به خوبی خودش رو معرفی بکنه و جوایزی هم البته دریافت کرده در پیشینه کارنامه خودش. حالا با یک کارگردان خانم طرف هستیم که نمیخوام بگم نگاه و روی کرده مردانه داره، یک زن قدرتمند با صلابت در سینمای ما حالا باهاش روبرو هستیم. اگر یک نگاه از دور هم به فیلم بکنیم میبینیم یک رویکرد زنانه است به مسئله تروریسم. و چرا روی این رویکرد زنانه تأکید میکنم؟ برای اینکه اگر این زنارت زنانه بودن رو تبدیل بکنیم به نگاه و رویکرد مردانه، فیلمی مثل به وقت شام یادمون میفته، اثر ابراهیم حاتمی کیا، یعنی توی اون فیلم هم یک تقابل اعتقادی شکل گرفته، منتها با تفاوت‌های آشکار. در فیلم حاتمی کیا مسائل شعاری تر مطرح میشن و البته رویکرد و نوع نگاه اصلا یه مقداری دهه 60 است، علارغم این که جلوه‌های ویژه و بصری فیلم خیلی ممتاز و در سطح سینمای روز دنیا هم عمل کرده. اما فیلم نرگس آبیار چند تا لایه مختلف داره که به نظرم میتونیم خیلی مختصر به همه اینها اشاره بکنیم. یکی این که ما با یک درام خوب روبرو هستیم و به نظرم یک ملودرام توی فیلم شکل گرفته. یکی دیگر این که یک لایه‌ای توی فیلم شکل گرفته که میتونه نماینده سینمای استراتژیک ما باشه یا یک نمونه از سینمای استراتژیک، سینمایی که فکر میکنیم برای ما در دیپلماسی فرهنگی ما ضرورت پرداختن بهش یک مسئله مهم است. بعد میتونه این سینما به سینمای تاریخی و سیاسی هم نزدیک بشه، میتونه قوی تر باشه، به این لایه خیلی دل نداده خانم آبیار. به نظرم مهمترین لایه فیلم بعد از اون قسمت درام و ملودرام عاشقانه‌ای که شکل میگیره و مسیر تحول آدم‌ها رو در این عشق نشون میده، لایه فلسفی است، یعنی جایی که ما عشق رو در تقابل با تعصب میبینیم. بله. و تعصب از اونم بیشتر، یعنی تقدیس کور یک تعصب و بلایی که بر سر یک عشق خیلی ساده میاره. یک دختر خانومی از خانواده‌ای که در جنوب شهر و یک پسری توی بازار، اینها چشم تو چشم هم میشن و عاشق و دلداده میشن. ابتدای فیلم با این فضا پیش میره.
آقای شهرزاد، بله. اگر اجازه بدین ما بخشی از این فیلم رو با هم بشنویم. کلیتی از داستان رو هم گفتید، بریم بخشی از این فیلم رو بشنویم، برگردیم نقدمون رو با شما ادامه بدیم.
میخواید کمک کنم؟
چمرا میرم
دنبالم، من یه آتیش کردم میگم کنم. چرا کنم؟ چرا کنم؟ دوزی کنم؟ ایزی کنم؟ زنم
هست. من همینجا باید میمونم.
کی میخواد چیزی بگی؟ بده من.
بولتو.
بده تو من.
بچه ها سرما رو پای شب عروسی بود.
حالا خوش میکنی ها؟
نکنی این چه کاریه؟ نکنی بلند شو دختر،
نه خودت شروع کرد. من
شما نکنی، شما عاقل باشید ماشاءالله. بگی اینا بگی بز رو پیرنت بره آبشو بگیر، بگی پشت دیوار، پشت دیوار باز خانم ماشاءالله عروس دومادید شما، بفرم برو پشت دیوار.
عشقای رنگ فیض می شود، لحظه های زندگی حس می شود. حل کردی؟
همینجوری همین الان از خود در بردی؟
در چشمه داری فایز؟ میدونی چشمت سگ داره؟
چه؟
این چشمت سگ داره دیگه، بچه اون میگیره.
بله، بخشی از فیلم شبی که ماه کامل شده شنیدیم، صدای هوتن شکیبا، الناز شاکردوست و شبنم مقدمی رو در این سکانسایی که با هم دیگه شنیدیم، صدای این سه بازیگر به وضوح شنیده شد. آقای شهرزاد، ما آمدیم باقی نقد شما رو بشنویم.
ببینید، شما به عنوان مخاطب با عشق توی فیلم شبی که ماه کامل شد همزاد پنداری میکنید، یعنی عشق یک سوی این درامه، یک تعصب کور هم سوی دیگرشه که اون وقت عشق رو قربانی میکنه. من یه نکته ای رو بگم، خیلی از سینماگران، خیلی از منتقدان در سینمای ما میگن که خیلی مسائل و موضوعات رو نمیشه نشون داد به دلیل ممیزی، به دلیل سانسور، به دلیل هزار و یک مسئله‌ای که ازش اسم میبرن. مثلا رابطه بین زن و شوهر رو خیلی الان میگن تو سینمای ما نمیشه نشون داد، آغوش رو نمیشه نشون داد. من میخوام به شما بگم فیلم خانم آبیار بوسه رو نشون داده، یعنی شما یک پوستر میبینید برای تبلیغات این فیلم که عبدالحمید ریگی بوسه‌ای به شال فائزه منصوری میزنه، یعنی این عروس و داماد توی پوستر به راحتی معرفی میشن و شما فیلم رو با تصویر یک بوسه میبینید، یعنی عاشقانه ترین شکلی که میتونسته فیلمساز ازش استفاده بکنه برای اینکه تکیه و تأکید خودش رو روی عشق نشون بده. این که میگم بوسه، برای اینکه خیلی خط قرمز توی سینمای ما و نرگس آبیار تونسته با خلاقیت سینمایی این رو نشون بده، این احساس رو بین یک زن و شوهر نشون بده و ازش در جنبه تبلیغاتی هم استفاده بکنه. این عشق تقدیس شده قربانی یک تعصب تقدیس شده میشه، تعصب کور ناشی از نفهمیدن درست باورها. این چیزیه که توی لایه در حقیقت فلسفی فیلم قرار منتقل بشه، یعنی به نظرم قرار نیست اصلا بپردازیم به شخصیت و زندگی یک تروریست، قرار نیست بپردازیم به عبدالمالک ریگی، همونطوری که مثلا یک کسی گفته بود این فیلم داره از ریگی دفاع میکنه به عنوان یک تروریست یا اون شخصیت خاص. به نظرم خیلی خنده داره، برای اینکه شما نمیتونید از قربانی شدن عشق توسط خشونت مفرط حمایت بکنید، بنابراین نمیتونید همزاد پنداری داشته باشید نسبت به خشونت و اون تعصب کور. این مهمترین چیزیه که فیلم بهش میرسه، یعنی تلاش برای رسیدن به عرصه روشنگری و مسیر تحول توی فیلم به درستی، هرچند که با یک فیلم 140 دقیقه‌ای روبرو هستیم. بله. به نظرم لازم بوده، چون ما باید روند تحول عبدالحمید رو میدیدیم، از یک آدم دل نازکی که در حقیقت ناگهان کم کم از این عشق میرسه به یک خوی درنده و بیمارگونه واگیرداری که همونطور که از گذر مبتنیه بر باورهای فهمیده نشده.
خیلی ممنونم.
طرفی در مورد تحول شخصیت فائزه هم همینطور، تحولش به سمت آگاهی و در نهایت اون فاجعه‌ای که در انتها رخ میده. با یک فیلم مهم طرف هستیم در عرصه زبان و بیان و داستان سینمایی.
خیلی ممنونم از شما آقای شهرزاد برای همراهیتون و نقد فیلم شبی که ماه کامل شد. امیدوارم دوستانی که این فیلم رو ندیدن وقت بگذارن و این فیلم رو تماشا بکنن، نظراتشون و ارزیابیشون و نقدشون رو هم با برنامه حوض نقره در میون بگذارن. سپاس از شما آقای شهرزاد، باهاتون خداحافظی میکنیم. وقتتون بخیر باشه دوستان شنونده، سپاسگزارم که همراه هستید با حوض نقره. ارتباط ما برقرار شده با جناب آقای سید رضا اورنگ. آقای اورنگ، سلام بر شما.
سلام خدمت شما خانم فقیه و همکارانتون و شنوندگان عزیز، در خدمت هستم.
خیلی ممنونم آقای اورنگ. سازمان سینمایی مدتیه که شروع کرده به شفاف سازی در بخش‌های مختلف. حالا ما خبرهای جدیدی که شنیدیم در رابطه با بخش پژوهش‌های این سازمان هست که داره شفاف سازی‌های صورت می‌گیره یا قراره که حالا اعمال بشه. از ضرورت این شفاف سازی می‌خواستیم بشنویم از نظر شما.
شفاف سازی در هر زمینه که انجام بشه خوبه، اون تا به معنای واقعی شفاف سازی، یعنی اگر مثلا من بخوام یه عمل کرد یک سازمان شفاف سازی کنم، عمل کرد مالی یا کاریشو،
بله،
اگر سوالی هم پیش میاد به این سوالا جواب داده بشه. تو شفاف سازی گذشته سوالهای مطرح بود ولی هیچ کدوم پاسخ داده نشد. ولی بخش پژوهش ها که از اول هم زیر سوال بود چه همچین بخشی باید باشه، بگه ما مراکز دیگه ای برای این کار نداریم. الان خب بخش پژوهش ها تا الان که فعال بوده چه کاری تونسته برای سینما انجام بده، چه پژوهش کاربردی داشته؟ الان برفت شفاف سازی بشه بگن مثلا ما به فلانی انقدر دادیم، به فلان سازمان انقدر دادیم که پژوهش انجام بدن، ولی تاثیر این پژوهش چیه؟ چرا مثلا این عملکرد بوده؟ چه پولی خرج شده و برای چی خرج شده؟
بله.
و نمیتونی فقط یک لیست بیرون بدیم، لیستی که پشتوانه نداره. آیا این شفاف سازی توسط سازمان بازرسی کل کشور انجام شده یا شرکت حسابرسی که قرارداد با سازمان سینمایی داره؟ این دوتا با هم خیلی متفاوته. مثل یه حساب شخصی میمونه با یه حسابی که بخواد مثلا دادسرا دادگستری بررسی بکنه. من نمیخوام به ماهیت این شفاف سازی ها ایراد وارد کنیم، ولی سوال داریم. همیشه هم گفتیم چرا این سوال ها پاسخ داده نشده؟ چرا وقتی شفاف سازی میشه راجع بنیاد فارابی و بقیه سوال میکنن که فلان مبلغ پول چرا به فلان دفتر تعدیل داده شده؟ اگه جزء عملکرد فارابی باید محسوب بشه؟ به سوال های از این دست که هنوز پاسخ داده نشده. در خدمتم.
سپاسگزارم. آقای اورنگ، سوالی که ممکنه برای خیلی مطرح بشه اینه که حالا پژوهش‌هایی داره در سازمان سینمایی صورت میگیره، ممکنه که بازدهی اونطور که شایان توجه هستم اتفاق نیفتاده باشه، اما شما در حدود 2 دقیقه ما فرصت داریم، میتونیم مستقی برای ما بگین جایی بوده که حالا این پژوهش‌های سازمان سینمایی اثرگذار بوده؟
من بارها گفتم و نوشتم پژوهش یعنی این که شما کاری انجام بدید، تحقیقاتی انجام بدید که کاربردی باشه. اگر همچین اتفاقی افتاده بود مطمئنا سینمای ما متحول میشد، ولی متحول نشده. همین چند وقت پیش که جایزه پژوهش میدادن، فرضاً یکی از جایزه تعلق گرفته به کسی که راجع به نقش کلاه مخملی ها در سینمای ایران نوشته. این چه تأثیر روی سینمای ایران میتونه داشته باشه؟ این که صرفا مثلا ما یه اداره به عنوان پژوهش‌ها درست بکنیم، یه مسابقه هم بذاریم، جایزه بذاریم، ولی هیچ اتفاق تو سینمای ما نیفته.
یعنی حتی پژوهش‌ها هم پژوهش‌های کاربردی نباشن.
اصلا کاربردی نبوده. الان اصلا کاربردی، اگر کاربردی بود ما تاثیرش رو سینمای خودمون میدیدیم. سینما الان ایراد زیاد داره، مشکل زیاد داره دیگه. اگر کاربردی بود حتما بعضی از مشکلات حل می‌شدن.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما آقای اورنگ برای همراهیتون. امیدوارم که واقعا این شفاف سازی ها اگه قرار صورت بگیره در صورتی باشه و شکل و شمایلی داشته باشه که بتونیم ازشون استفاده کافی رو در سینما ببریم. ممنونم از همراهیتون، باهاتون خداحافظی میکنیم. برنامه ی حوض نقره ی این هفته هم به پایان رسید. امیدوارم آنچه که تقدیم حضورتون شد مورد پسند و سلیقه شما قرار گرفته باشه و مواردی که مطرح شد موضوعاتی باشه که دغدغه شما هم در حوزه سینمای کشورمون محسوب میشه. تا هفته آینده اوقاتتون بخیر باشه، عصرتون بخیر و خداحافظ.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
راه رستگاران. مولا الموحدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می‌فرمایند:
ان احمد الامور عاقبت الصبر.
پایان شکیبایی خوشترین پایان است. حجت الاسلام سرلک.
امیرالمؤمنین که خودشون اقیانوس صبرند، خودشون سلسله جبال شکیبایی اند، به ما که فرزندان معنوی اون بزرگوار هستیم یک پندی و یک موعظه و نصیحتی رو از سر بزرگی و بزرگواری مطرح میکنن. امیدوارم گوش جانمون چنوای این سخن باشه. امیرالمؤمنین فرمود: آدمهایی که اهل صبوری و شکیبایی اند، آدمهایی که خیشتنداری میکنن، آدمهایی که به وقت ناراحتی ها و عصبانیت ها و اولین چیزی که به ذهنشون میرسه ترتیب اثر نمیدن، زوایای مسئله رو بررسی میکنن، این آدمها به بهترین پایان ها و بهترین عاقبت ها شایستند که دست پیدا کنند. یعنی چی؟ یعنی بالاخره ما چه بخواهیم چه نخواهیم، چه قبول داشته باشیم چه قبول نداشته باشیم، دنیا 100% بر وفق مراد ما نیست. مشکلات صف کشیدند، آدمهای گوناگونی سر راه ما قرار میگیرند، بعضی هاشون خدایی نکرده ممکنه قدر ناشناسی کنند، بعضی ممکنه حتی از اون طرف بر ما ظلم و ستمی روا بدارند، بعضی از مصیبت ها ممکنه بیان به سراغ ما، مرگ ها، مریضی ها، فقر ها، بیکاری ها، اینا ممکنه بیاد. امیرالمومنین فرما در برابر اون چی که ناخوشایند است صبوری پیشه کنید. صبوری پیشه کردن نه به معنای سکوت کردن و منفعل بودن است، نه به هیچ وجه، به معنای این است که واکنشی که در برابر اون چی که ناملایمات شمرده میشه، واکنشتون رو حساب شده ارائه بدید. وقتی عصبانی میشید، وقتی مثلا ماشینتون توی خیابون میخوره به ماشین یه نفر دیگه، یا یه نفر به شما میخوره، یا کسی حق شما رو نمیده، عصبانی میشید، برافروخته میشید، بر اساس اون برافروختگی تصمیم نگیرید، حرفی نگید، سخنی نگید، زبان به طعن و به زبان به شماتت باز نکنید به وقت عصبانیتتون. هنگام عصبانیت هر اقدامی بکنید بعداً ازش پشیمان خواهید شد. لذا امیرالمومنین ما رو دعوت میکنن به صبوری کردن، به خیشتنداری کردن، به این که مهار رفتارمون رو به دست بگیریم و حساب شده عملی رو انجام بدیم که بعد از اون احساس ناراحتی و بعد از اون عصبانیتمون هم بتونیم از اون کارمون دفاع کنیم، بتونیم بگیم من این کار رو بر اساس این منطق انجام دادم. اون وقت اگر چنین بود، وقت پایان همه شکیبایی ها خوشترین پایان هاست. ما به بهترین خلاصه نتایج دست پیدا کردیم و اتفاقا ظرفیت انسان ها اینجور وقتا نمایان میشه. اینجور وقتا معلوم میشه که چه کسی در کشاکش دهر میتواند سنگ زیرین آسیاب باشد و چه کسی حباب و سرابه، چه کسی بی بوته و بی ریشه است. بلا فاصله تا یه چیزی خوشش نیاد زود داوری کنه، زود قضاوت کنه، زود خدای نکرده زبان به طعن و شماتت باز کنه. اینا اون چیزیست که حتما پشیمانی میاره و پایان خوش رو از ما دریغ خواهد کرد. امیدوارم اونچنان که پدر بزرگوار ما آقا جان امیرالمؤمنین ارواح نافدا توصیف کردن پایان صبوری ها رو، برامون هم دعا بفرمایند که انشالله ما هممون اهل صبوری و اهل شکیبایی باشیم به وقت ناملایمات و انشالله صبر که مقام بالایی در ایمان داره خدا نصیب یکایک ما بگرداند. و السلام علیکم و رحمت الله.
از رنج تو را اگر چه بر لب جان است،